خب در سانس دوم روز ششم جشنواره بیلبورد سعید دشتی به نمایش در اومد و ما مفتخریم که میزبان آقای فتاحی باشیم، تهیه کننده این اثر که یک کارگردان فیلم اولی اون رو ساخته بود. سلام شما آقای فتاحی، خیلی خوش اومدین به هنرستان.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. یه قدری دوست دارم از خودتون، کارنامه کاریتون در فضای سینما برامون بگین تا بعد بریم سراغ آقای دشتی و بیلبورد.
میخوایم بریم سراغ آقای دشتی که حمله بر خود ستایی داره.
نه اختیار داریم، بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که ما از زمین خاکی شروع کردیم دیگه، یعنی از حدوداً 15-20 سالی هست که توی سینما از دستیاری تدارکات شروع کردیم و حالا همینطوری اومدیم بالا تا خدمت شما عرض بکنم که اینجایی که الان هستیم. و یکی از افتخارات من اینه که من خدمت آقای دکتر مصباح بودم، یعنی از اول کارها رو با ایشون بردیم جلو دیگه.
آقای مصباح در سینما ایران که از طرفدارا و البته حامیان فیلم اولی ها هستن دیگه، برادران ارک نمونه بارزش بود و حالا فیلم موفق پوست
و بابک خواجه پاشا.
بله
بله. ایشون دیگه حالا توی کارنامه‌شون هم کارگردان های اولی زیاد دارن، هم تهیه کننده های اولی، و امسال برای ما هم باعث افتخار بود که خدمتشون باشیم توی فیلم سینمایی بیلبورد.
به عنوان مشاور کنار شما بودن؟
آقای مصباح هم تهیه کننده بودن و پروانه رو دوتایی با هم دیگه گرفتیم.
خیلی هم عالی. چی شد که فیلم نامه آقای دشتی توجه شما رو جلب کرد؟
ببینید سعید خیلی پسر خوب و با استعدادیه. ما
سمت‌های مختلفی هم توی به هر حال داشتن دیگه.
آره سعید تئاتر خب تو تئاتر حرف اولو میزنه. بله. خدمت رو عرض بکنم بازی هم که خوب داشته دیگه. بله، بازی بله، خوبی بله. هم داشت. روی فیلمنامه ای رو آورد. ما یک تیم فیلمنامه خون داریم توی دفترمون و این فیلمنامه رو مطرح کردیم توی این گروه و اینا خوندن و همه به متفق القول گفتن که فیلمنامه خوبیه. حالا یه سری تغییراتی هم باید بهش توش داده میشد.
این تغییرات در راستای ممیزی بود؟
نه 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 نه، در راستای ممیزی اصلا نه، چون اصلا فیلمنامه نبود که ممیزی بود.
آها پس این تغییرات برای چی اعمال شد؟
خدمت شما عرض بکنم، حالا تو دیالوگا بود، تو خدمت شما عرض بکنم که آخر فیلم چجوری تموشه بود، نظرات مختلفی بود، اول فیلم چجوری شروع بشه بود، نظرات مختلفی بود که بچه ها ارائه دادن و این چیزی شد که الان ما توی روی پرده سینما داریم میبینیم.
چون اسم آقای مصباح رو آوردین، یکی از تخصصهای مهم آقای مصباح این هستش که فیلم خوب میسازد و نه با بودجه زیاد. آیا اینجا هم همین اتفاق افتاد؟
دقیقاً اینجا هم همین اتفاق افتاد. دقیقاً اینجا هم با بضاعت کم و خدمت شما عرض بکنم که منابع مالی محدود، ولی در حوزه فیلم خدمت شما عرض بکنم مستقل، یعنی ما از هیچ ارگانی وام نداشتیم و از هیچ ارگانی کمک نگرفتیم، هیچی.
یه ذره راجع به بازیگران به ما بگید. آنکتود ارگاهی و دیگه
ببینید
امینه حیایی،
فیلم روی خانم آنایتا درگاهی میچرخید. بله. و پاشنه آشیل فیلم خانم درگاهی بودن و به نظرم یکی از بهترین فیلماشون رو بازی کردن، یکی از بهترین نقشاشون. همجور که توی فیلم الان میگه که تو بهترین نقشت رو بازی کردی، آنایتا واقعا یکی از نقشای خوبش رو بازی کرد. و خدمت شما عرض بکنم امینم که خب بالاخره استاده و ما توی چند جلسه که خدمتشون بودیم کاملا چیز یاد گرفتیم ازش، ولی خانم درگاهی واقعا تونست از پس کار بر بیاد. خیلی هم همت کرد واقعا، یعنی ما یه شبایی شاید مثلا 18 ساعت فیلم برداری داشتیم به علت اینکه حالا منابعمون زمانمون کوتاه بود و مجبور بودیم.
و واقعیت اینه که خب هرچه روزای ضبط طولانی تر بشه هزینه تولید هم بالاتر میره دیگه.
هزینه تولید حالا اون یه بخششه، بخش بعدیش هم اینه که ما میخواستیم فیلم رو به جشنواره برسونیم و
که شروع کردین به تولید؟
ما توی 26 جلسه گرفتیم، یعنی از 24 پنجمه نه از 11-12 آذر شروع کردیم تا ششم.
خیلی لب مرزی هم رسوندی.
خیلی لب مرزی، خیلی خیلی میگم این بچه ها همت کردن واقعا و من از همه شون اینجا تشکر میکنم، دستشون رو میبوسم و واقعا امیدوارم که تو کارهای بعدی هم حتما از این تیم استفاده کنم، چون تیم همدلی بود واقعا. یعنی شب یلدا ما فیلم برداری داشتیم، روز مادر ما فیلم برداری داشتیم، تمام اتفاقاتی که تو این ایام افتاد ما فیلم برداری داشتیم و حمایت کردن، اومدن، پای کار بودن و من از همه شون تشکر میکنم.
خیلی دوست دارم بدونم که نگاهتون به سیمرغ ها هست، فکر میکنید سهمی از سیمرغ ها داشته باشین؟
حالا سیمرغ که الان نظر داورا مختنمه دیگه، به هر حال داورای عزیز باید ببینن فیلم ها رو و نظرشون رو بگن و ما هم امیدواریم که نگاهشون به فیلم ما نگاه خوبی باشه، نگاهشون به کارگردانی که کارگردان اول. البته امسال کارگردان اولی خوبی داریم.
بله امسال 12 کارگردان فیلم اولی داشتیم.
آره و امیدوارم که حالا ما هم یک سهمی داشته باشیم. اگه الان از اینجا بخوام بگم ممکنه توقع ایجاد بشه. ولی من امیدوارم که داورا با یک دیده
ای الان از بازی آنکتو درگاهی خیلی تعریف کردیم. فکر می‌کنین که حداقل جز نامزدهای نقشه باشه؟
من حتماً این رو امید دارم که آنایتا جز بازیگرای کاندیدای بازیگر نقش اول زن هست.
مسیر آقای فتایی در فیلم سازی و تهیه کنندگی قراره به کجا برسد؟ آیا برای اثر بعدی هم از الان برنامه داریم؟
والا خدمت شما عرض بکنم ما قبل از این کار سعید هم بالاخره فیلمنامه هایی بود، کارگردانای جوان اومده بودن صحبتاشو کرده بودیم، اونجا همه چی دست به دست هم داد که فیلم سعیدو بسازیم. اینم به خاطر اینکه سعید واقعا صاف و ساده است، یعنی اومد فیلمشو بسازه جنگ شد، اون جنگ 12 روزه شد،
بله
رفت دوباره اومد، خیلی حال بدی داشت. خلاصه یه روز به من گفت ببین یه دعا کن من بشینم رو صندلی 3-2-1 بگم. گفتم ایشالله بگی.
این حال و هوای فیلم اولی ها رو من خیلی توی دوستان و دوربری هم تجربه کردم، کارگردان های زیادی که به هر حال فیلمشون رو ساختن و اینکه ای کاش که بشود، و آقای مصباح یکی از اون جاده بازکنایی هستن که کمک میکنن فیلم اولی ها فیلم هاشون رو بسازن. بازم به من نگفتین که فیلم بعدیتون چی، از الان بهش فکر میکنین یا نه؟
دارم بهش فکر میکنم ولی نمیدونم دقیقا کدومش رو انتخاب بکنیم. حالا انشالله بریم جلو ببینیم.
انشالله که بتونین دست پر در اختتامیه به خونه برید و بتونه مسیر شما رو در تهیه کنندگی هموارتر بکنه.
خیلی ممنون.
جملات پایانی شما رو بشنویم.
من تشکر میکنم از همه شما و از همه دوستانی که زحمت کشیدن و از دبیر محترم جشنواره آقای شاه سواری هم تشکر میکنم.
زنده باشین، خیلی متشکرم. برای شما و همه فیلمسازان جوان بهترین ها را آرزو میکنم.
سلامت باشید، متشکرم از شما.
نشسته های روزهای چهارم و پنجم جشنواره ببینیم که در نشسته ها چه گذشت. دوستانی که حالا توی نشسته ها حضور داشتن از عوامل فیلم ها، از خبرنگاران و از منتقدین چه ها گفتند و چه ها شنیدن. امشب ششمین شب از 44مین جشنواره فیلم فجر داره سپری میشه، اما میخوایم با همدیگه یه مروری داشته باشیم روی شب چهارم و شب پنجم. شب چهارم فیلمهایی که روی پرده سینما رفتن از این قرار بودن: کوچ به کارگردانی آقای اسفندیاری، گیس به کارگردانی محسن جسوری و سرزمین فرشته ها به کارگردانی بابک خواجه پاشا. مهدی مطهر تهیه کننده ی فیلم کوچ راجع به فیلم اینطور گفت:
پروسه ساخت کوچ از فیلم کوتاه 13 سالگی شروع شد و جالبی که خود فیلم کوتاه 13 سالگی هم ماحصل یک سفارش تیزر کتاب بود.
اما در نشست خبری گیس محسن جسوری و تهیه کننده ی فیلم سید مهدی جوادی حضور داشتن که محسن جسوری در رابطه با سوژه‌ای که انتخاب کرده این نکته رو گفت:
من 2 سال پیشم اینو گفتم، دغدغه من همیشه بوده هست و خواهد بود، من درباره طبقه‌ای که دستش سخت به نون میرسه دغدغه دارم، چون خودم از همین طبقه.
اما سرزمین فرشته ها و بابک خواجه پاشا که از بازیگران دهه 80 انتخاب کرده بود در رابطه با فیلمی که مورد توجه هم قرار گرفت اینطور گفت.
ولی خب همه پلان‌ها رو فیلم برداری کردیم، چون دکور فوق‌العاده کار کرده پیام سوری، یعنی انقدر درجه یکه. بعد قسم حضرت عباس می‌خوام بعضی وقت باور کنن که اصلا ما تو ایران فیلم برداری کردیم، مثلا می‌خوام پنهان کنیم، میگن نه شما رفتی جای دیگه.
شب چهارم جشنواره 44 با به نمایش در آمدن این سه فیلم به پایان رسید که باید ببینیم کدومشون شانس بردن سیمرغ به خونه رو دارن. و اما شب پنجم. پنجمین شب از جشنواره 44 فیلم فجر با این فیلم ها همراه بود. مارون به کارگردانی امیر احمد انصاری، دختر پری خانوم به کارگردانی علیرضا معتمدی و زنده شور در سانس آخر به کارگردانی کاظم دانشی. بشنویم صحبت‌های امیر احمد انصاری کارگردان فیلم مارون رو در نشست خبری.
خب ببینید، مثل همه بیوگرافی‌های دنیا قطعاً ما این بیوگرافی رو یه خود دراماتیزش می‌کنیم، جذاب‌ترش می‌کنیم، برای اینکه وقتی که روی پرده نقره‌ای جادویی سینما می‌خواد به نمایش در بیاد بتونه نبض تماشاگرش رو در دست بگیره. و اکثر این لوکیشن‌هایی که شما دیدید در شمال همیشه زیبای ایران، گیلان فیلم برداری شد.
داوود محمدی مدیر تصویر برداری فیلم مارون در رابطه با لوکیشن کار این نکات رو گفت.
دوست داشتم که یک نگاه متفاوتی به بحث پورتره باشه که هم بتونیم ما قداست شهیدمون رو نگه داریم. ببین وقتی پورتره راجع به شهید میشه حساسیت ها ضرب در چند میشه، و هم برای خود ما هم برای دوستانی که نظارت دارن بر روی فیلم ها. و ما دوست داشتیم که هم جذاب باشه، قداست شهیدمون حفظ بشه، هم فضای بصری ویژه‌ای رو برای مخاطب خلق کنیم. حالا من نمیدونم که این چقدر از طرف اون کاری که بر عهده من بوده توی فیلم برای مخاطب باورپذیر شده.
اما برسیم به دختر پری خانم و علیرضا معتمدی کارگردان کار.
جهان فیلم از نظر من جهانی بین رویا و واقعیت، و از اونجایی که این مرد جهان خودش رو و جهان مادرش رو کاملا ایزوله کرده، از اونجا محافظت میکنه، هر کسی راه نمیده، در واقع این زنانی که میان و میرن در جهت حفظ جهان زنانه داستان بودن، و اینکه انگار هر کدوم از اینها یه تکه یا یک پاره و یک بخشی از زندگی و گذشته مادر هستن.
زنده شور سانس آخر که به کارگردانی کاظم دانشی روی پرده سینمایی پردیس ملت رفت و کاظم دانشی در رابطه با نگاهی که دشمنان به کشورمون دارن این نکته رو خاطر نشان کرد.
متقاعد میکنم برای حمله به ایران که قطعا حمله به جمهوری اسلامی نیست، حمله به ایرانه، همجوری که حمله به عراق، حمله به حزب بعث نبود، حمله به افغانستان، حمله به طالبان نبود، حمله به ایران، حمله به ناموس ماست، حمله به خاک ماست، حمله به وطن ماست. امیدوارم که اون روزها و این اتفاقا و این استرسا زودتر تموم بشه.
اینها حواشی و نشست‌هایی بود که در شب‌های چهارم و پنجم 44 جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت اتفاق افتاد. و اما در روزهای بعدی با حواشی، خبرها و نشست‌های خبری دیگر فیلم‌ها همراهتون هستیم. خب از اتفاقات جشنواره گفتنی بسیار. دیشب بعد از برنامه ما زنده شور در کاخ جشنواره به نمایش در اومد برای اهالی رسانه، و فیلمی که دیدم دوستش داشتم ولی خیلی تلخ بود. آقای مهدی موسوی تبار اینجا هستند، کارشناس و منتقد. سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر. به نام خدا. خدا قوت بهتون، رسیدیم به وسطای جشنواره.
بله.
شما همچنان پرقدرت دارید ادامه میدید.
حالا شما نمیدونید ما روزهای آخر هم همینجور پرقدرت.
بله بله.
ما اصلا اومدیم که پرقدرت
انشالله.
سلام
به شنوندای عزیزتون. آره راجب فیلم دیشب، ببین کاظم دانشی بعد الفزار یه فضایی رو درست کرد که در واقع وقتی میری فیلمشو ببینی
میدونی که قراره چی بشه،
چه بلایی سر روح و روانت بیاد و چه اتفاقی بیفته.
حالا خودش چی گفته؟ کاظم دانشی گفته فیلم من سیاه نمایی نیست، زنده شور تلخه، فیلم دادگاهی جنایی در همه جای دنیا تلخه. اولا که لطفاً از این به بعد خواستین این فیلم رو برید ببینید، حالا اگه هنوز ندیدین یه جعبه دستمال کاغذی ببرید حتما. لازم از بس که
کامل ندیدم. ولی نکته‌ای که داره میگه نکته درستی، جمله درستی ها. به این ما یکی از در واقع آفتهایی که داریم توی رسانه مخصوصا توی انتخاب کلمات خیلی دقیق نیستیم. یعنی مثلا فیلم تلخه، الزاما فیلم تلخ سیاه نمایی نمی کنه.
بله.
فیلمی هم که داره سیاه نمایی میکنی الزاما قرآنی فیلم تلخی باشه. یه فیلمی هم هست میاد حرف میزنه، فیلم اجتماعی،
خیلی انسانی بود،
خیلی انسانیه. بعد اساسا فیلم راجبه اینه که 4-5 نفر دارن توش اعدام میشن. خب این اعدام دو طرف داره، حداقل دو طرف داره. خب معلومه که یه تعلیقی داره علاوه عاطفی، جون آدمی زاده، 5 تا جون قبلش طبیعتاً جون آدم‌های گرفته شده که اینا کارشون به اعدام رسیده دیگه.
بله.
یعنی می‌خوام بهت بگم که تو چه فضایی داریم فیلمو می‌بینیم. منطقیه، شما نرفتی بلیت بخری یا نگفتن این آدم فیلم کمدی می‌سازه بری بخندی. ولی دست روی نقاط میذاره که ما سالهاست داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، هنوز حل نشده.
و موافقید با این دست روی کاظم دانشی؟ ببینید به قول شما ما بعد از الفزار و بی بدن دیگه وقتی اسم کاظم دانشی میآید میدونیم که داریم میریم یک فیلم جنایی معمایی طور ببینیم و میدانیم که فیلم قراره خیلی تلخ و بی پرده باشه. یعنی ما از الفزار یهو این شوکه شبیه یه چک تو صورت مخاطب میخوره و با بی بدن
بله.
همچنان با زنده شور تکرار میشه. به نظر شما اینکه دست کارگردان روه این اتفاق خوبیه؟
خب ببین اگه بخوایم کارنامه فقط کارگردانی دانشی رو نگاه کنیم، چون الان می‌دونید که هم تهیه کنندگی
بله.
می‌کنم،
نویسندگی
هم تو پلتفرم هم سینما اینا، به نظرم
با سن کم آچار فرانسه‌ای است.
بله بله، تیم سازی خوبی داره. حالا به نظرم تعبیر تیم سازی که داره میکنه بهتر از اینه که بخوای بگی آچار فرانسه. چون
یه نکته دارم، این که شما تهیه بکنید و اونجا خوب باشید، بنویسید و اونجا خوب باشید، کارگردانی بکنید و اونجا خوب باشید
سخته.
هم
بله.
سخته
بله. ولی میخوام بگم که زنده شور به نظر من هم از بی بدن عقب تره، هم از الفزار. در حالی که ما منتظر یک آدمی هستیم که کارگردانی که به بلوغ برسه دیگه، یعنی پیشرفت کنه قدم به قدم بیا جلوتر. ما بازی‌های خوبی رو نمی‌بینیم عموما توی زنده شور، یعنی بهرام افشاری متفاوت رو داریم می‌بینیم. سارا بهرامی رو قبلا همین شکل رو دیدیم، یه خود حامد بهدادش متفاوته که تازه حامد بهداد هم من یکی دو نمونه دیگه دیدم ازش، یعنی گفتم این با این گیریم حتی در واقع تو فیلم‌های قبلی هم هست. بازی‌ها خیلی بازی‌های قوی نیست. آقای سجادی حسینی یعنی اون پدر بزرگه
بله.
اون بازی خوبی داره که عموما هم خوب بازی می‌کنه. ولی فیلم راجع به اعدامه و میدونی نکته چیه؟ وقتی داری فیلم اجتماعی میسازی، وقتی بلنگو دستت بگیری که شعارهای سیاسی بدی، اینجوری میشه خروجیش. یعنی به قول شما خیلی دست کارگردان روه، خیلی میزنه بیرون، کاراکتری مثل شبنم مقدمی میاد که اصلا وصله ناجور فیلمه. یعنی تمام حرفایی که آیه قرآن میخونه، حدیث میخونه، حکم سیستمی میده و همه چی، و خب یه آدم اصلا به فیلم نمیخوره. یعنی
از یک جای به بعد، من حالا چون یه بخشیشو ندیدین، از یک جای به بعدم داستان از واقعی بودن خارج میشه به نظرم. یعنی از اون جایی که اون قاضی اجرای احکام میگوید که یا همه یا هیچ کس، از اونجا
شوخی میشه.
آره قصه انگار از دست میره.
بعد چند تا سوال برای من پیش اومد. زمان وقوع اتفاقات کیه؟ مارمزونه؟ اگه مارمزونه که خب اصلا این شکلی نی قصه. بعد یه نکته، چند ساعت گذشت، چرا صبح نمیشد؟
بله.
خب بعد مارمزونه که میگه مردم تا سحر بیدارن، خب این یه نکته است. بعد دیالوگ بعدیش میگه که ما رفتیم همه رو بیدار کردیم. خب اصلا تو زمان، ببین مکانش ناکجا آباده، باشه اینو میفهمم،
یعنی ما حداقل تو فیلم میفهمیم که تهران نیست،
اصلا داره میگه مرکز استان دیگه.
بله.
اون میگه که من اومدم مرکز، اصلا ناکجا آباد. اما زمان فیلم کجاست؟ چرا طول نمی، چرا صبح نمیشه، چرا هیچ اتفاقی نمیفته.
حالا با همه این اوصاف و با فیلم هایی که تا این لحظه دیدیم، فکر میکنین زنده شور چیزی دستش رو تو سیمرغا میگیره؟
به نظرم آره، به نظرم مثلا شاید تو بازی ها برای بهرام افشاری بیفته شاید. یعنی ببین بهرام افشاری دقیقاً همون جایی وایساد که پژمان جمشید تو الفسار وایساد.
آره،
یعنی یه بازیگر کمدی بهش آوردی یا نقش جدی بهش دادی
و اونم خوب از پسش برمد،
خوب بازی کرد، اینم داره خوب بازی میکنه اینجا. ولی به نظرم فیلمنامه خیلی مشکل داره، خیلی مشکل داره و کارگردانی خود دانشی هم عقب‌تر از اون دوتایی. ولی فیلم فیلم خوبیه، قطعا اوناست که فروش میکنه مثل دوتا فیلم قبلیش و مردم هم به نظرم بیاد تو شبکه نمایشخانگی هم دوستش دارن.
سه تا فیلم به من بگین که تا این لحظه دیدین دوست داشتین یا حتی ندیدین شنیدین که خوب بودن و فکر میکنین که سه تا فیلمی هن که تا روز ششم توجه ها رو به خودشون جلب کردن.
ببین من همچنان راجع به نیم شب حرف دارم. خب میگم همون واژه هایی که انتخاب میکنیم انقدر محدوده که نمیتونی دقیق بگی، ولی به نظرم نیم شب فیلم مهم موثریه، خوب و بدشو نمیگم، مهم و موثر. لحظاتی و دقایقی از فیلم دختر پری خانوم اوناست که میتونه، اوناست که میتونه در واقع حالتو خوب کنه تو این شرایط. به نظرم چیزایی داره برای اینکه،
ولی فیلم هنری محسوب میشه دیگه، مخاطب خاص دارد.
اصلا شما چشتو ببند، من دقایقی چشمو بستم بعد به بغل دستی گفتم شما چیزی مثلا چیزی از دست میده آدم.
دوباره بگم که خانم برومندم بود و چقدر دیدنش خوشحال
بله
کرد.
و خانم برومندم که اونجاست، بقیهش خیلی چیز خاصی من واقعا ندیدم. یعنی لحظاتی از سرزمین فرشته ها جذاب، شاید نمیدونم قبلا نسخه بهتر، ورژن بهتریشو فیلمای مجیدی دیدیم، فیلمای میرکریمی دیدیم، به مراتب جلوتر از کار آقای خواجه پاشا.
ولی من نگاه آقای خواجه پاشا رو دوست دارم، یعنی اصلا این نگاه انسان شاعران لطیف رو دوست دارم.
یه زمانی یه کلمه تو سینمای ما اومد، سینمای معناگرا، هر جا نمیشد اتفاقی بیفته میگفتن سینمای معناگرا و حلش میکردن.
فکر میکنید که اسامی بزرگ روی هیئت داوران اثر میگذارند و ضعف فیلمهاشون رو میپوشونن؟ مثلا مهدویان،
من به نظرم
مثلا یوسف حاتمی‌کیا، یا
به نظرم شاید مصاحبه های توی نشست بیشتر تاثیرگذار باشه تا اسمشون.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم.
ممنونم.
انقدر حرف و انقدر سوال و انقدر مهمان و انقدر چه و چه و چه زیاده است که تا چشم به هم زدنی میرسیم به دقایق پایانی، ولی دلم نمیاد که این بخش ترین ها رو نشنوید. بریم سراغ ترین های جشنواره.
سلام، این روزا و این شبا جشنواره فیلم فجر داره برگزار میشه و خب خیلی از عاشقای سینما میرن برای دیدن فیلم های مورد علاقه شون. ولی خب یه چیزی بهتون بگم، جشنواره فقط جشنواره فیلمای سالهای دور، دوره که برف میومد و میرفتیم ساعتها تو صف وای میستادیم تو سرما برای دیدن فیلمای محبوبمون، فیلم ضیافت مثلا مسعود کیمیایی، آژانس ابراهیم حاتمی‌کیا، هامون مهرجویی. خیلی دوره خوبی بود. بعدش هم از سالن سینما میزدیم بیرون، نیم ساعت در مورد فیلم حرف میزدیم، بعد مثلا یکی اون میشد گبرلو، یکی اون میشد مسعود فراستی تا فیلم بعدی شروع بشه. بعد یه جوری هم بود که فیلمای درپیت هم لابلای بقیه فیلم‌ها می‌دیدیم و وسط فیلم خوابمون میبرد و خروپف هم میکردیم. یه دم وسط فیلم های بی خود، مثلا فیلم های بی سراته، سوت میزدن و هو میکشیدن. خلاصه خیلی فضای باحالی بود برای سینماروهای حرفه‌ای. این ده روز براشون انقدر جذاب بود که دلشون تنگ میشد وقتی جشنواره تموم میشد. خوبه بریم سراغ ترین های جشنواره فیلم فجر. یکی از کارگردان‌هایی که هم کارش درسته هم عوامل برگزاری جشنواره فیلم فجر همیشه دوستش داشتند، ابراهیم حاتمی‌کیاست. فیلم‌های ایشون 5 بار تا حالا جایزه سیمرغ برده، جوری که خانومش بهش گفته تو بوفه جا برای سیمرغ نداریم، ما امسال سیمرغ بگیری میدم به آقا رجب سرایدار ببره بذاره تو انباری ساختمون. البته دوستان میگن الان جایزه سیمرغ بهترین فیلم میدن به تهیه کننده فیلم، راست میگن دیگه، اینم حرفیه. پس شانس آورد آقا ابراهیم، بیشترین تندیس سیمرغ کارگردانی رو ابراهیم حاتمی‌کیا برده، نه مجید مجیدی برده، خیلی هم دوستش داریم. کامبوزیا پرتوی خدا بیامرزم 4 تا جایزه سیمرغ بهترین فیلم نامه رو برده که اگه زنده بود بازم مجال نمیداد به دیگران که بتونن رکوردشو بزنن. توی فیلم برداری دوستان، توی فیلم برداری میشه حد زد این رکورد دست کیه دیگه؟ آقای فیلم برداری ایران، آقای محمود کلاری با 4 تا جایزه. البته یکی دیگه هم باش شریک توی این مورد، او کسی نیست جز حمید خضویی عبیانه که فیلم برداری هستش که دست به جایزهش کلن خوبه. برای بازیگری مرد دیگه خیلیتون میدونید رکورد در بس در اختیار آقا رضا مارمولکه، پرویز فرستویی که تازه میگن پرستویی دیر اقدام کرده به بازیگری و اینا. من میگم تعداد سیمرغاش بیشتر از این بود تو الان، فکر کنم 4 تا سیمرغ برده اگه اشتباه نکنم. تو خانم ها ولی کسی به گرد مثلا پای پرویز پرستویی نمیرسه و یه در رو داریم که 2 تا جایزه بردن، کیا؟ لیلا حاتمی، پروانه معصومی، هدیه تهرانی و مریلا خانم زارعی. تو نقش مکمل مرد کار دست آقای سعید پور صمیمی با 3 بار و تو خانم ها نیکو خردمند، مهتاب نصیرپور، شبنم مقدمی و سحر دولتشاهی، اینا رکورد دادن هر کدوم 2 بار. شاید باورتون نشه ولی رکورد محسن‌ترین بازیگر مردی که سیمرغ برده استاد علی نصیریان با 88 سال سن و کمترینش هم حسین آبدینی در سن 20 سالگیه. تو خانم هم رکورد جوان‌ترین بازیگر که جایزه سیمرغ برده، سیمرغ بلورین برده، دست سارا حاتمیه که تو 17 سالگی برای فیلم کت چرمی این جایزه رو برده. سارا حاتمی همون دختر خانومه بود توی اون سریال شبکه نمایش خانگی که الان زخم کاری. یعنی از مدرسه خانم حاتمی فرار کرده اومده سیمرغ برده، بعدش رفته دوباره مدرسه ریاضی خونده. خلاصه که این ترین‌های جشنواره فیلم فجر در ادوار مختلف بود. انشالله فردا هم من میام و در مورد یه موضوع دیگه ای با هم حرف میزنیم. لطفاً به ادامه جشنواره و ادامه برنامه توجه بفرمایید.
هنرستان
ممنونم از هنرستانی هایی که امشب هم ما رو همراهی کردن. بذارید من برنامه روز هفتم یعنی فردا رو هم خدمتتون بگم. البته بر مبنای جدولی که اعلام شده و معمولا هم خیلی بهش پایبند نیستن، قرار هستش که حاشیه محمد علیزاده فرد به نمایش در بیاد در سانس اول، پل محمد عسکری در سانس دوم و کافه سلطان مصطفی رزاق کریمی در سانس سوم. فعلا قصه اینه. حالا تا فردا بیایم و ببینیم کدوم فیلم کی پخش شده. ممنونم از هدیه درویش و آقای پارسا برای ساخت 2 بخشی که با هم در حین برنامه شنیدیم، آیتم هایی که تقدیمتون شد. خیلی دوستتون دارم، ازتون خواهش میکنم لطفاً برای احترام به خودتونم که شده فیلم خوب ببینید. تا فردا ساعت 19 خداحافظ.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان ارزشمند رادیو سبا. خیلی ممنون که برنامه های این شبکه رادیویی رو همراهی می فرمایید. برنامه بعد